امروز چند بار روی دکمه های کپچا کلیک کردید تا به یه سایت ثابت کنید که ربات نیستید.
راستش من که دیگه اصلا حسابش از دستم در رفته.
آره واقعا، مثلا واسه ورود به ایمیل، خرید یه بلیت یا اصلا صرفا واسه خوندن یه مقاله ساده.
دقیقا انقدر این کار رو تکرار کردیم که یه جورایی تبدیل به یه واکنش کاملا شرطی شده.
درسته، یعنی بدون اینکه حتی یه ثانیه بهش فکر کنیم تونتون تصاویر چراغ راهنمایی رو انتخاب میکنیم یا یه دکمه رو چند ثانیه نگه میداریم.
مثل یه ربات که داره ثابت میکنه ربات نیست.
آره، اما خب وقتی داشتیم منابع این کاوش عمیق رو بررسی میکردیم، مخصوصا خبرنامه 20 جولای 2026 تکینت نایت، متوجه یه الگوی به شدت عجیب شدیم.
یه الگوی نگران کننده؟
دقیقاً. چه میشد اگه همین کلیک ساده و خسته کننده بدون سر و صدا تبدیل به خطرناکترین سلاح سایبری این روزها شده باشه؟
سوال ترسناکیه.
به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قرار 6 تا خبر جنجالی از دنیای تکنولوژی، کریپتو و بازی‌های ویدیویی رو زیر ذره بین ببریم تا ببینیم تو لایه‌های پنهانشون چه خبره.
خب میدونید اگه بخوایم تمام این 6 اتفاق ظاهراً بی ربط رو به هم وصل کنیم، به یه خط داستانی واحد میرسیم.
که اون چیه؟
برخورد خشن واقعیت‌های پراگماتیک مثل پول و سوداوری با ساختارهای آرمانگرایانه. ببینید، ما تو تمام این منابع میبینیم که وقتی نیروهای بیرحمی مثل کارایی شرکتی یا روانشناسی تاریک انسانی در مقابل مفاهیمی مثل هنر خالص یا امنیت مطلق قرار میگیرن،
چه لرزه‌هایی ایجاد میشه.
دقیقاً، تکنولوژی دیگه تو خلا توسعه پیدا نمیکنه. رفتارها و انگیزه های اقتصادی ماست که بهش شکل میده و خب گاهی هم کاملا اونو از مسیر اصلیش منحرف میکنه.
پس بیایید از همون نقطه شروع، یعنی همین کپچه‌ها، وارد این تقابل بشیم. وبسایت هکر نیوز یه گزارش تکان دهنده منتشر کرده.
آره، درباره اون گروه هکر.
1-4-5 که تحت حمایت دولت هام هستن، هدفشون مقامات اوکراینی بوده و روش کارشون تو نگاه اول همون فیشینگ کلاسیکه.
یعنی همون ایمیل های جعلی.
آره، ایمیل های با ظاهر اخطار مالیات یا احضاریه سربازی. اما تفاوت وحشتناکش اینجاست که وقتی شما روی لینک کلیک میکنید، هیچ فایلی دانلود نمیشه.
اوه، این همون بدافزار بدون فایله.
دقیقاً. مرورگر شما میره به یه صفحه جعلی به اسم کلیک فیکس که توش فقط یه کپچای ساده است.
که از شما میخواد انسان بودنتون رو ثابت کنید.
آره، پیام میگه برای اثبات انسان بودن این دکمه ها رو فشار بدید یا مثلا این کد تایید رو کپی و اجرا کنید.
و وقتی کاربر این کار رو میکنه، در واقع داره با دستای خودش یه بدافزار رو وارد حافظه موقت یا همون رم سیستم میکنه.
ببینید، واسه اینکه عمق فاجعه رو بهتر درک کنیم، بذارید اینطوری بگم. این شبیه اینه که یه سارق واسه عبور از یه سیستم امنیتی لیزری چند میلیون دلاری خونه شما،
به جای هک کردن سیستم،
آره، فقط یه پادری جعلی جلوی در بندازه که روش نوشته لطفاً برای دریافت بسته پستی رمز در رو اینجا وارد کنید و شما بدون هیچ شکی این کار رو انجام بدید.
این تشبیه خیلی خوبه، مکانیزم اصلی رو نشون میده. چون ببینید، هکرها اینجا متوجه یه نقطه ضعف بنیادین شدن.
چه نقطه ضعفی؟
سیستم‌های امنیتی نرم‌افزاری انقدر پیشرفته شدن که نفوذ بهشون از بیرون تقریبا غیر ممکنه. واسه همین مهاجمان روی مفهومی به اسم خستگی امنیتی سرمایه گذاری کردن.
خستگی امنیتی؟
آره. ما 15 ساله که توسط اینترنت آموزش دیدیم تا واسه دسترسی به محتوا مدام از این حلقه‌های امنیتی بپریم. ذهن ما شرطی شده.
یعنی هکرها دیگه کدا رو نمی‌شکنن.
دقیقاً. اونا اوتوپایلوت ذهن شما رو هک میکنن.
اوه واو، و از نظر فنی هم نحوه اجرای این حمله واقعا نبوغ تاریکی داره. وقتی کاربر اون ترکیب کلیدها رو تو صفحه کپچا فشار میده، در واقع داره یه اسکریپت مخرب پاورشل رو تو کلیپ بورد خودش کپی و اجرا میکنه.
و چون هیچ فایلی روی هارد ذخیره نمیشه، آنتی ویروس های سنتی اصلا متوجهش نمیشن.
درسته. آنتی ویروس دنبال یه فایل با پسفند اجرایی میگرده، ولی اینجا این کد مستقیم تو حافظه فرار سیستم اجرا میشه. کلیدای کیف پول دیجیتال و اسناد رو میدزده، میفرسته واسه هکر و بعد از ریستارت
هیچ ردپایی از خودش به جا نمیذاره.
هیچ. پس تو دنیای وب روانشناسی انسان تبدیل شده به بزرگترین حفره امنیتی.
کاملا.
خب وقتی میبینیم اعتماد انسانی تا این حد شکننده است، پناه بردن به سیستم‌های بدون نیاز به اعتماد مثل بلاکچین و بیتکوین خیلی منطقی تر به نظر میرسه.
سیستم‌هایی که روی ریاضیات بنا شدن.
آره، اما بررسی خبرنامه امروز نشون میده که حتی همین پناهگاه‌های ریاضی هم از درگیری‌های انسانی در امان نموندن. بزرگترین شبکه غیر متمرکز جهان الان درگیر یه جنگ داخلی ایدئولوژیک شده.
یه جنگ بر سر هویت خودش. این بحران با طرحی گره خورده که توسعه دهنده ها بهش میگن پاکسازی بلاکچین.
خب داستان از کجا شروع شد؟
ریشه مشکل برمیگرده به بروز رسانی هایی مثل سگوی و تپروت. اینا اولش واسه بهبود کارایی بودن، اما یه عده ناآور متوجه شدن که میتونن از یه فضای خالی استفاده کنن و داده هایی مثل عکس، فایل صوتی و متن رو مستقیم روی ساتوشی ها هک کنن.
همون پروتکل اوردینالز.
دقیقاً. که باعث هجوم عظیم داده های غیر مالی به شبکه شد. حالا گروهی از ماکسیمالیست های سنتی میگن این داده ها اسپم هستن و باید فیلتر بشن.
ببینید، بذارید این فضا رو با یه تصویر روشن‌تر کنیم. فرض کنید شبکه بیتکوین یه ناوگان عظیم از کشتی‌های باربریه که طراحی شده تا کانتینرهای پر از شمش طلا رو جابجا کنه.
و فضای روی این کشتی‌ها هم به شدت محدوده.
آره، همون ظرفیت 1 مگابایتی بلاک‌ها. حالا یه دفعه یه عده پیدا میشن و نصف کانتینرها رو با کلکسیون نقاشی‌های پیکسلی از میمون‌ها پر میکنن.
که نتیجهش میشه کندی شبکه.
و هزینه‌های به شدت بالا. یعنی اگه من بخوام یه تراکنش ساده واسه خانوادم انجام بدم، باید یه کارمزد نجومی بدم فقط به خاطر اینکه یه نفر میخواد عکس گربش رو روی بلاکچین ثبت کنه. خب من کاملا حق دارم دلم بخواد این داده ها پاک بشن.
استدلال شما از نظر کارایی اقتصادی خیلی محکمه، اما خب اگه از زاویه دید افرادی مثل مایکل سیلر، بنیانگذار مایکروستراتژی، به قضیه نگاه کنیم، متوجه ابعاد خطرناک این پاکسازی میشیم.
سیلر همونیه که به شدت با این طرح مخالفت کرده، درسته؟
آره، اون میگه مسئله اصلا عکس میمون یا گربه نیست، مسئله ایجاد یه مکانیزم سانسوره. بیتکوین باید یه سیستم خونسا و نابینا باشه.
یعنی میگه اگه امروز اجازه بدیم یه نوع داده خاص فیلتر بشه،
جعبه پاندورا باز شده. فردا ممکنه یه دولت قدرتمند فشار بیاره و بگه تراکنش‌های فلان گروه سیاسی رو هم سانسور کنید.
اوه، پس این یه دوراهی مرگباره. یا باید شبکه رو با داده های غیر ضروری فلج کنیم و کارمزدها بره بالا، یا با دستکاری قوانین کلن ذات ضد سانسور بودن بیتکوین رو زیر سوال ببریم.
و راستش یه لایه پیچیده ترم هست که به اقتصاد بقای شبکه ربط داره. ما تازه رویداد هاوینگ رو پشت سر گذاشتیم و پاداش استخراج نصف شده.
خب این چه ربطی به اوردینالز داره؟
ربطش اینه که تو این شرایط همین کارمزدای نجومی اوردینالز هستن که دارن شریان حیاتی ماینرها رو زنده نگه می‌دارن. اگه جلوی این تراکنش‌ها گرفته بشه، سودآوری ماینرها به شدت افت می‌کنه
و دستگاه‌ها خاموش میشن.
دقیقاً. که به معنی افت مستقیم امنیت کل شبکه بیتکوینه.
عجیبه. یعنی تصمیمی که اولش فقط یه بحث فنی بین توسعه دهنده ها به نظر میرسید، حالا کاملاً به بقای اقتصادی شبکه گره خورده.
دقیقاً.
اما خب در حالی که جامعه بیتکوین درگیر این بحث‌های عمیق فلسفیه که آیا ما یه ابزار مالی خالصیم یا یه دیتابیس آزاد، تو بخش قراردادهای هوشمند اوضاع کاملا متفاوته.
آره، اونجا آرمانگرایی کلن جاشو داده به سوداوری بیرحمانه.
خبر سوم ما درباره ورود پولهای نجومی نهادهای مالی سنتی به این فضاست. شرکت عظیم مدیریت دارایی گرز اسکیل یه ساختار جدید معرفی کرده به اسم رویارویی نقدی 3 ماهه.
که در واقع رقابت سرمایه‌گذاریه که مستقیما اتریوم رو در برابر سولانا قرار میده.
مثل اینه که وال استریت یه نبرد گلادیاتوری راه انداخته باشه.
آره، سرمایه‌گذارهای نهادی پولهای کلانشون رو وارد میکنن تا از مکانیزم هستیکینگ تو این شبکه‌ها سود خالص استخراج کنن.
خب ما میدونیم که تو استیکینگ کاربرا سرمایه‌شون رو قفل میکنن تا امنیت شبکه تامین بشه و سود بگیرن. اما چیزی که اینجا مهمه مکانیزمش نیست، پیامد حضور این نهادهای سنتیه.
درسته، اونا واسه فلسفه غیر متمرکز سازی نیومدن.
اصلاً اونا تریلیون ها دلار پول صندوق های بازنشستگی رو آوردن فقط واسه اون سود 4-7%.
و وقتی یه همچین حجم عظیمی از سرمایه وارد میشه، معماری تکنولوژی رو به نفع خودش تغییر میده.
الان نهادهای مالی این شبکه ها رو مثل اوراق قرضه میبینن.
اتریوم ثبات داره ولی کارمزدش بالاست و سودش کمتره. اما تو نقطه مقابل سولانا سود بالاتر و سرعت بی‌نظیری داره، هرچند که قبلا سابقه قطعی شبکه هم داشته.
پس فشاری که صندوقی مثل گریسکیل میاره کلا نقش راه توسعه دهنده ها رو عوض میکنه.
دقیقاً، مهندس های اتریوم حالا تحت فشارن که سرعت رو ببرن بالا و مهندس های سولانا باید به هر قیمتی آپ تایم 100% رو تضمین کنن تا پول های وال استریت فرار نکنه.
اینجاست که میبینیم چطور پول کدنویسی رو دیکته میکنه. دیگه نیازهای یک کاربر معمولی تو اولویت نیست، بلکه آتش مدیرای مالی تو نیویورک واسه گزارش‌های سود سه‌ماه هست که مسیر رو مشخص می‌کنه.
و وقتی بقای یه صنعت وابسته بشه به ترازنامه‌های مالی، ذات اون محصول بنیادین تغییر می‌کنه.
و این دقیقاً همون بحران وجودی عمیقیه که الان گریبان صنعت بازی‌های ویدیویی رو هم گرفته. تو بخش چهارم میرسیم به مصاحبه به شدت جنجالی مطبوتی رئیس استودیوهای ایکس باکس با سایت آی جی ان.
مصاحبه‌ای که به خوبی نشون داد چطور مدل‌های مالی دارن DNA هنر و داستانگویی رو تغییر میدن.
واقعاً همینطوره. مطبوتی توی این گفتگو عملاً از گیمرها خواست که دست از تمرکز بیش از حد روی بازی‌های تک نفره بردارن و بیشتر برن سمت بازی‌های لایف سرویس یا همون سرویس محور.
استدلالش هم کاملاً روی اعداد و ارقام بود. اون میگه ساخت یه بازی سطح بالا یا اصطلاحاً AAA الان بین 5-7 سال زمان و بیش از 250 میلیون دلار بودجه میخواد.
خب حالا تصور کنید ایکس باکس این شاهکار رو روی سرویس اشتراکی گیم پاس منتشر کنه.
کاربر 15 دلار میده، بازی رو توی آخر هفته تموم میکنه و ماه بعد اشتراکش رو لغو میکنه،
که از دیدگاه اقتصادی واسه سازنده یه فاجعه است. واسه همین اونا مجبورن تمرکزشون رو بذارن روی معادن طلایی مثل کال آف دیوتی یا دنیای وارکرافت که بازیکن رو ماها درگیر میکنن.
اما من اینجا میخوام به عنوان یه گیمر اعتراض کنم.
بله، حق دارید.
یعنی اونا عملا دارن میگن سفر احساسی 20 ساعته من با یه شخصیت جذاب فقط به این دلیل که نمیتونه واسه شون درآمد مستمر ایجاد کنه یه محصول ناکارآمده؟ متاسفانه بله. ببینید، ما داریم مرگ قشر متوسط رو تو صنعت بازیسازی تماشا میکنیم.
یعنی چی؟
یعنی بازی‌ها یا باید عناوین مستقل و کوچیک با بودجه محدود باشن یا گول‌های 200 میلیون دلاری، و وقتی بودجه به این ارقام نجومی میرسه ریسک پذیری عملاً صفر میشه.
و مدل لایف سرویس دقیقاً واسه همین طراحی شده.
آره، با اون خریدای درون برنامه‌ای و بتل پسا، اونا به جای یه تجربه هنری میخوان یه عادت واسه بازیکن بسازن. شرکت‌ها فقط دنبال کاربر فعال ماهانه هستن. اگه داستان بازی تموم بشه کاربر میره و خب این واسه سهامدارا قابل قبول نیست.
و نتیجهش میشه بازیهایی که بیشتر شبیه شغل دوم و خسته کنندن تا سرگرمی. اما میدونید فراتر از بحث هنر، این پروژه های چند صد میلیون دلاری خودشون یه کابوس امنیتی هم هستن.
اوه، منظورت فاجعه این هفته شرکت اسکوئر انیکسه.
دقیقاً. اگه میخواید بدونید چرا مایکروسافت از ساخت بازیهای جدید میترسه، فقط به اتفاقی که واسه بازی کینگدوم هارتز 4 افتاد نگاه کنید. یه ویدیوی محرمانه 15 دقیقه‌ای از پروژه لغو شده‌شون تو سایت کوتاکو لو رفت.
پروژه‌ای که قرار بود با موتور گرافیکی آنریل انجین 5 شخصیت سورا رو توی محیط خیلی واقع‌گرایانه و تاریک‌تر نشون بده.
ویدیو کیفیت بصری خیره‌کننده‌ای داشت. یعنی اجرای اون روی کنسول‌های نسل 8 اصلاً غیر ممکن بود.
اما مشکل این بود که به خاطر سنگین بودن ابزارها و البته عادت کارگردان بازی به بازنویسی مدام داستان کلن لغو شد.
آره، اونا تصمیم گرفتن جلوی ضرر رو بگیرن، اما نکته وحشتناک لغو شدن بازی نیست، فاجعه اون نشت اطلاعاتی یا لیکی هست که کل برنامه‌های بازاریابی شرکت رو به هم ریخت.
مثل اینه که بخوای جلوی چکه کردن یه لوله رو بگیری و کل زیرزمین رو زیر آب ببری.
دقیقاً. و اگه این اتفاق رو در کنار موضوع بخش اول برنامه‌مون یعنی هک کپچا قرار بدیم، پازل خیلی جالبی شکل میگیره.
آره، توسعه یه بازی تراز اول امروزه نیازمند جابجایی صدها گیگابایت فایل خام و کد منبع به صورت روزانه است.
و با شروع پاندمی، استودیوی بزرگ ژاپنی مجبور شدن دورکاری رو بپذیرن.
در حالی که زیرساخت شبکه‌های خانگی اصلا امنیت سرورهای ایزوله داخل شرکت رو نداره.
دقیقاً به همین دلیله که نشت اطلاعاتی تو این سطح اتفاق میفته. یه طراح رو در نظر بگیرید که تو خونه است. واسه دانلود آخرین بیلد بازی با وی پی ان وصل میشه به سرور شرکت.
کافیه همین کارمند قربانی یه حمله مهندسی اجتماعی ساده بشه.
آره، مثلا روی یه کپچای جعلی کلیک کنه. هکرها راحت توکن ورودش رو میدزدن، وارد سرور شرکت میشن و فایلای محرمانه رو استخراج میکنن.
پیشرفت تکنولوژی دورکاری خیلی سریعتر از فرهنگ امنیت سایبری بوده. این واقعا یه بحران همه جانبه است. بودجه‌ها سر به فلک کشیده، فشار سهامدارها واسه لایف سرویس و از اون طرف امنیت ضعیف دورکاری.
وقتی به این چرخه معیوب نگاه میکنیم به عنوان یه مخاطب، احساس خستگی مفرطی به آدم دست میده. انگار همه چیز شده یه ماشین پولسازی شکننده. آیا هیچ امیدی واسه یه گیمر کلاسیک که فقط یه داستان خوب میخواد باقی نمونده؟
خوشبختانه آخرین خبر امروزمون از سایت جماتسو یه روزنه امید خیلی درخشان رو نشون میده.
آره، استودیویی که تصمیم گرفته برخلاف جریان آپشنا کنه. اونا بازی نئوسفر رو معرفی کردن.
یه نقش آخرینی ژاپنی که به جای گرافیک‌های سنگین کلن از سبک بصری سل شید استفاده میکنه که شبیه نقاشی متحرکه.
داستانش هم درباره خلبان‌های جوان توی جهان فانتزیه. اما شاهکار واقعی اونا گرافیکش نیست، استراتژی بازارشونه.
آره، اونا بازیو منحصراً واسه نینتندو سویچ و پی سی معرفی کردن.
سویچ الان یه سخت افزار 9 ساله است، یعنی توان پردازشیش حتی در حد گوشی‌های جدیدم نیست. این یه حرکت داوود و جالوت بی‌نظیره. اونا متوجه ناکارآمدی بزرگ تو بازار شدن.
با خودشون گفتن چرا وارد رقابتی بشیم که صدها میلیون دلار بودجه میخواد.
دقیقاً. اونا گرافیک واقع‌گرایانه رو رها کردن تا بودجه رو روی یه داستان عمیق و موسیقی شاهکار متمرکز کنن و بازی رو واسه 130 میلیون کاربر تشنه بازی‌های کلاسیک سویچ عرضه کنن.
این یه عقب نشینی استراتژیک از مسابقه تسلیحاتی گرافیکه و به شدت هم هوشمندان است. اینطوری استودیوهای متوسط میتونن بدون مکانیزمای آزاردهنده لایف سرویس به سوداوری برسن.
و ثابت میکنن که در برابر جریان اصلی لایف سرویس ها هنوزم فضایی واسه خلاقیت خالص هنری وجود داره.
دقیقاً. پروژه های دلی مثل این واسه حفظ تنوع تو صنعت سرگرمی کاملا حیاتی هن.
خب، به تمام قطعات پازلی که امروز کنار هم چیدیم رو یه بار دیگه مرور کنیم. ما سفرمونو از ساده ترین تعاملات روزمره شروع کردیم. دیدیم چطور یه کلیک ساده روی کپچا میتونه دروازه ورود بدافزارها باشه.
و اعتماد ما رو به سیستم‌های متمرکز متزلزل کنه.
بعد رفتیم سراغ بیت کوین و دیدیم حتی تو سیستم‌های غیر متمرکز هم جنگی بین حفظ خلوص شبکه و کارایی در جریانه.
بعدش هم که دیدیم وال استریت چطور داره زیرساخت‌های بلاکچین رو تبدیل می‌کنه به ماشین تولید سود و اولویت‌ها رو تغییر میده.
و در نهایت همین فشار واسه سوداوری رو تو صنعت بازیسازی دیدیم. شرکت‌های بزرگ تجربه‌های داستانی رو فدای مدل‌های اشتراکی می‌کنن. در حالی که استودیوهای کوچیک‌تر دارن با پناه بردن به سخت افزارهای قدیمی هنر رو زنده نگه می‌دارن.
می‌دونید اگه همه اینا رو کنار هم بذاریم به یه واقعیت خیلی عمیق میرسیم. ما امروز دیدیم که چطور ورود پولهای نهادی معماری شبکه‌های بلاکچین رو بازنویسی میکنه. دیدیم که مدل‌های اشتراکی چطور داستان بازی‌ها رو دگرگون میکنن و مهمتر از همه چطور عادت‌های شرطی شده ما توسط هکرها استخراج میشه. این موضوع یه سوال خیلی بزرگتر واسه شما ایجاد میکنه. تو همین لحظه کدوم بخش از تجربیات دیجیتال، نرم‌افزارهای روزمره و حتی شبکه‌های اجتماعی شما داره در سکوت کامل بازطراحی میشه تا به جای کیفیت تجربه شما صرفاً درآمد مستمر رو واسه یه شرکت تضمین کنه؟ دفعه بعد که یه اپلیکیشن محبوبتون آپدیت شد، به این فکر کنید که این تغییرات واقعاً به نفع چه کسی طراحی شدن؟
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید روش مکس کنیم. تو این تعامل دیجیتال، شما محصول نهایی هستید یا کاربر؟ از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید، بی‌نهایت سپاسگزاریم. همیشه کنجکاو بمونید، خطوط بین هنر و تجارت رو زیر سوال ببرید و تا بررسی بعدی مراقب تک تک کلیکاتون باشید.